بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز بحثی که داریم راجع به آیات به نظر خودم خیلی مهمه، از این نظر که خداوند تبارک و تعالی در این آیات اشاره های بسیار زیبا و لطیفی به آثار صنع و در حقیقت نشانه های قدرت خودش داره. اگر کسی دنبال توحیده، اگر کسی دنبال خداست، اگر کسی به دنبال حقیقت است، این آیات آیات تکان دهنده است، علل خصوص در بین دانشگاهیان که اهل تفکرن، قابل تأمل، می تواند مبدا بسیاری از تحقیقات باشه. خواهش میکنم اونهایی که اهل پژوهش و تحقیق و بررسی پدیده های عالمند، اگر علاقه ای دارن توجه بیشتری به این آیات داشته باشن. خب ابتداعا میلاد با سعادت آقا امام مجتبی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و یه اشاره کوتاهی هم به یکی از ابعاد مهم شخصیتی حضرت خواهم داشت. در آیه 30 از سوره مبارکه انبیا می‌فرماید: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. می‌فرماید آیا اون کسانی که منکر خدا، اون کسانی که کافر شدند، اون کسانی که حق را پوشاندند، آیا این افراد نمی بینند، رؤیت نمی کنند که آسمان ها و زمین دو تا حالت دارن و دو تا حالت داشتن؟ قبلا اینا حالت رتقی داشتند و اکنون حالت فتقی پیدا کردند؟ دو تا کلمه رو به کار میبره، یکی رتق، یکی فتق. رتقن ففتقناهما چی میخواد بگه؟ این چی؟ این اشاره به چی داره این آیات؟ چندین نظریه در این رابطه مطرحه. شاید خدا میخواد اشاره کنه به این بحث علمی که امروز هم تو دنیا مطرحه. خیلی از دانشمندان نجوم و دانشمندان به اصطلاح قدیم فلکی، اینها قائلن که جهان خلقت، مجموعه افلاک، اجرام، سیارات، همه آنچه که ما در عالم میبینیم، در عالم محسوسات، دقت کنید، در عالم حس، در عالم ماده، آنچه را که ما داریم الان رؤیت میکنیم در عالم محسوسات، همه این عظمتی که بالا سر ماست، کهکشان ها، راه های شیری، نجوم، افلاک، ستارگان، همه اینها اینجوری که نبوده، با این حالت فعلی و به شکل فعلی که نبودن. اگه برگردی میلیارد 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 سالهای قبل، اینها منتهی می شود به یک توده عظیمی از گاز که از اون تعبیر به دخان میکنیم، فشرده، متراکم. به اون شکل بوده اول. اینو الان دارن خیلی مطرح میکنن که این ماده در درونش حرکتی داشته، بعد بر اثر یک انفجار عظیم سیارات، افلاک، هر کدوم تجزیه شدن، جدا شدن، سیری پیدا کردن تا به این شکل در اومدن. مثلا در رابطه با زمین میگن زمین از خورشید جدا شد، یه قطعه از خورشیده، بعد این زمین چرخید چرخید، میلیاردها سال بر این زمین گذشت تا اینکه این زمین که یه گوی سرخ گداخته بود، آتشی گداخته بود، آرام آرام سرد شد و سرد شد و سرد شد، بعد بخارهای اسیدی از سطح زمین برمیخواست ولی بعدها اینا تعدیل شد، بارانهای اسیدی میلیونها سال بارید، باز زمین سرد شد، سرد شد، سرد شد، تا اینکه آهسته آهسته ابرهای آبزا به وجود آمد، آب پیدا شد. بعد از درون آب چه و چه سیری رو مطرح میکنند، یه تاریخی را برای جهان محسوسات بیان میکنند. این یه نواختی شاید آیه داره اشاره به این نکته میکنه که این جهانی که تو میبینی افلاک و سیارات، ما اول اینجوری نیافریدیم، اول یه توده عظیمی از گازهای فشرده بود، بعدها این بر اثر یک انفجاری و تحولاتی به وجود آمد. این یه نظری است که بعضی از مفسرین ما هم در کتبشون به این اشاره کردن. شاید این باشد، شاید چیز دیگری میخواد بگه، چون که در بعضی از روایات ما این مطلب هست، این مطلب نقلی هم هست. میگه منظور از این که آسمان ها و زمین دوچار رتق و فتق بودن، بسته بودن، پیوسته بودن، بعد جدا شدن و گشایش رخ داد. رتق و فتق به معنای پیوستگی و جداییه. این رخ داد یعنی اوائل آسمان نمی بارید. باز این نظر علمی همین حرفی که زدم ثابت است. آسمان نمی بارید. بعد از گذشت زمانهای طولانی آسمان باریدن گرفت. این برداشت با آیه انتهای آیه که میگه همه چیز از آب زنده است سازگاره. سازگاره. یعنی این بحث روایی با این قسمت آیه همخوانی دارد. یعنی اول بارشی نبود، آبی نبود، این از آسمان آبی نازل نمیشد. پس زمین هم رویشی نداشت، زمین هم دچار پیوستگی بود. ولی بعد از اینکه بارش آمد، آب آمد و موجب حیات شد، گیاهان هم رویدن، زمین هم باز شد و شروع کرد به رویش. شاید منظور از آیه این باشد. بعد در ادامه می‌فرماید و جعلنا من الماء كل شيء حي. ما همه چیز رو از آب خلق کردیم. حیات همه اشیا بر اساس آب است. سوال عزیزان جواب منو بدید. ما میگیم که طوائف جن که از خاک نیستن مثل انسان، بله انسان از تینه، درسته؟ یعنی آب و خاک ترکیب شد، تین، جل. اما طوائف جن که ما قبول داریم موجودیاتی هستن و منکرم نشید، نگید آقا این حرفا چیه، نه ما سوره به نام جن داریم، جن هم وجود داره، خیلی هم دیدن، خیلی هم میبینن، استبعادم نکن، وحشتم نکن ازش، اونم یه موجودیه، خدا خلق کرده، ترکیب او، ویژگی های او متفاوت است، ولی او از نار و از آتش خلق شده. خدا که میگه ما همه چیز از آب آفریدیم، پس ملائکه چی؟ ملائکه هم از آب خلق شدن؟ نه، ملائکه اصلا یه جنسی دیگه دارن. پس چی میخواد خدا که اینجا میگه کل همه چی، همه موجودات از آبن؟ خب پس طوائف جن، فرشتگان، موجوداتی که از آب خلق نشدن، اینا که تو این دائره نمی گنجن. پس چرا قرآن کریم می فهم کل موجودات عالم ماده و محسوسات، اشتباه نکنیم، کل موجوداتی که در عالم ماده و محسوساتن، حیاتشون، بقایشون، حدوثشون، بقایشون، وجودشون پیوستگی و وابستگی به آب دارد. قرآن داره اینو میگه و این اصلا اصل محکم غیر قابل خدشه است. الان بدن من و شما 70% آبه. بعضی ها یک نکته لطیفی استفاده کردن، میگن این که قرآن گفته و جعلنا من الماء کل شیء حی، این آب ظاهری که شما میخورید و سیراب میشید نیست، منظور اون مایه اولیه و نطفه اولیه هر موجود است. خدا داره اشاره اون میکنه، یعنی اصل تکون و ایجاد موجودات، هر جنبنده، هر موجودی که حیات دارد، بر اساس اون مایه اولیه و اون نطفه اولیه است که نقطه ایجاد و شروع وجود اوست. این هم گفته شده در این رابطه. افلا یؤمنون، چرا ایمان نمیارن. چقدر زیباست این آیات. ماه رمضان معرفت انسان به خدا بیشتر بشه، عشق انسان بخوا بیشتر بشه. بعد میفرماد و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم بهم و جعلناها و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلکم یهتدون. ما قرار دادیم تو همین زمینی که شما داریش تو زندگی میکنی رواسی، کوههای سر به فلک کشیده محکم، کوههای ستبر محکم خلق کردیم که این مثل میخ زمین را کنترل میکند، کوبیده شده در زمین، که اگر این کوهها نبودن این زلزله هایی که شما دارید ببینی شدت پیدا میکرد. دو ریشتر و سه ریشتر یه مرتبه میشد هشت ریشتر، ده ریشتر. اما این کوهها داره زمین را کنترل میکند. اگر نبود فاجعه بود. یک، فایده کوه. دو، اگر این کوهها نبودند طوفان ها آرامش از سطح زمین میگرفت. اصلا زمین درگیر بادهای تند میشد. خود این کوهها دارن جلوی این وزش های سنگین و طوفان ها رو میگیرن. سه، اگر این کوهها نبودن دمای زمین به 150 تا 200 درجه میرسید. کوهها موجب جابجایی در حقیقت دما میشوند، مثل یک بادبزنی در حرکت وضعی زمین را متعادل میکنند. ما در دل این کوهها، در لابلای این کوهها، اگر همه زمین آقا کوه بود، کوههای سر به فلک کشیده، اصلا حرکت مگه امکان داشت؟ شما یه جا میخواه اصلا انسان ها با هم هیچ ارتباطی نداشتن. لابلا اینا دره ها و راه ها قرار دادیم، شکاف ها قرار دادیم. شما از این راه ها مسیر رو پیدا میکنید، یهتدون، هدایت میشوید به سبل و طرق، همدیگر رو پیدا میکنید، ارتباط پیدا میکنید. اگه این کوه ها نبود که فاجعه بود، ارتباط انسانی مختل بود، اصلا امکان تردد زمینی نبود، اصلا تردد هوایش هم مختل میشد. چطور میتونستن همه این کوه ها رو جابجا بکنن و شرایط فرود و صعود هواپیما ها اصلا خیلی کار پیچیده میشد. همه جای زمین پس کوه نیست، یه جاهایش هم دره ها و شکاف ها و مسیرهای هموار وجود دارد. و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتنا معرضون. این آیه هم خیلی آیه زیباییه. میفرماد ما آسمان رو مثل یه سقفی قرار دادی برای شما، یه سقف محفوظ شما رو داره حفظ میکنه. آسمان که بالاش افلاک و سیارات نمیبینم، یعنی چی، چجوری آسمان سقفه؟ سقف نیست، بازه. در درون این فضای بسیار بزرگ سیارات و افلاکن. پس چرا قرآن از اون تعبیر به سقفن محفوظا میکنه؟ چرا میگه سقفن محفوظا؟ اینجا مفسرین اشاره دارن ظاهرا خدا داره به جو زمین اشاره میکنه. عزیزان، دانشگاهیان، ساده نگذریم. 1400 سال پیش قرآن داره به جو زمین اشاره میکنه. 1400 سال پیش، حالا تو آیه بعدی داره به بحث حرکت خورشید و ماه اشاره میکنه. 1400 سال پیش اصلا بعضی توی توهمات دیگه بودن، فکر میکردن مثلا زمین همش مسطحه، مثلا کرویت زمین هم محل بحث بود. خدا اون موقع 1400 سال پیش و شمس و تجری، خورشید هم در جریانه. خیلی ما منبع گران سنگ و با ارزشی دستمون داریم که میتواند مبدع تحقیقات و پژوهش های ما بشود، چرا استفاده نمی کنیم؟ اینجا داره خدا اشاره به جو زمین میکنه. قرآن به جو 1400 سال پیش، یا راجع به جو چند صد کیلومتری که اونم سقف نیست، فضای فشرده است، هواس گازه، ولی مثل یک سپری اطراف زمین رو گرفته، مثل یک سپر زمین رو داره محافظت میکنه. از چیا محافظت میکنه؟ چرا میگه سقفن محفوظا؟ فکر کنیم جو زمین مثل یه سقفی داره زمین رو حفظ میکنه، یه سپر امنیتی زمینه. اگر نبود روزی میلیون ها شهاب سنگ زمین رو آماج شهاب سنگ قرار میداد و زمین اصلا آرامش نداد. تو سر و کله ما و خانه و زندگیمون شهاب سنگ ها در آسمون پراکندن، قطعاتی که تو آسمون بعضیشون هم بزرگن، بعضیشون اگه به زمین برخورد بکنن نیمی از کره زمین رو نابود میکنن. بعضیاشون گاهی از اوقات میبینی به یه نقطه‌ای میخورن، قبلا هم خوردن، یک اتفاقاتی افتاده، اینا هم از آیات توجه داشته باشیم. بسیارشون تا وارد جو میشن پودر میشن، منفجر میشن، متلاشی میشن، میپوکن. آیا جو زمین فقط برای شهاب سنگاست؟ نه، باز داره ما رو حفظ میکنه. از چی؟ از تشعشعات و در حقیقت پرتوهای مضری که اگر جو زمین این پرتوها حفظ نمیکرد، من و شما بیماری های بسیار گسترده رو مبتلا می شدیم به محض اینکه این تشعشعات و این انوار به زمین، به جو زمین میرسه، این انوار خونسا میشن، آثارشون از دست میدن. بسیاری از این اتفاقات داره تو عالم میفته. من و شما رو زمین الان نشستیم، یه لحظه چشم رو رو زمین نشستیم، زمین داره ثانیه‌ای 37 کیلومتر الان تو فضا میره. 37 کیلومتر زمین داره در هر ثانیه میره. بعد حرکت این انتشه، حرکت وضعی هم داره، جوم با این زمین داره میره، زمین هم داره محافظت میشه، سنگ شهاب سنگار داره خونسا میشه، تشعشعات مضر داره گرفته میشه. من و شما هم نشستیم، آقای ابراهیم نژاد بالا منبر داره تفسیر میگه، آبم از آب تکون نمیخوره، چقدر آرامی. ولی دو ریشتر سلسله بیاد همام میرزیم به هم. خیلی بدبختن. خدا نجاتشون. اونایی که قائلن آقا این بساط عالم اصلا بدون طرح قبلی و نقشه قبلی به وجود اومده، مسخر است این حرف. مگر میشود همه این بساط عالم به علم و حکمت و قدرت یک موجودی که ما نمیتونیم درکش کنیم، فقط میتونیم وجودش رو اثبات کنیم، چیست، کیست، ذاتش قابل درک نیست. خیلی خورد نشو تو اون قسمتش، اما هست. سر تعظیم، خضوع، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت بدیم. عرضم تمام. امروز روز میلاد آقا امام حسنه. یه نکته دو دقیقه هم بگم وقت شما رو نگیرم، یه صلوات هم بفرستی. الله حافظ. بعضی سوال میکنن که آقا امام حسن علیه السلام چرا صلح کرد، امام حسین چرا قیام کرد. تردید نکنید، اگه امام حسن جای امام حسین بود همون کاری رو میکرد که امام حسین کرده، و اگه امام حسین جای امام حسن بود همین کار رو میکرد، چون اینا یه نور واحدن، یه حقیقت واحدن. هر کدوم در یه عصر و زمانی بنابر اقتضاعات یک ظهور و بروزی دارن. این معناش این نیست که این موجود، این ذوات مقدسه حرکتشون، موضعشون نفی هم دیگه، یک حقیقت واحده هم. بارها هم گفتم این کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری رو آقا برید بخوانید. حالا انشالله من این ترتیبی میدم، این کتاب رو میذاریم برای مسابقه، مسابقه کتابخوانی و مطالعه دست جمعی، یه فضایی به وجود بیاریم، کتاب رو همه بخونی، عهد ببندیم این کتاب بخونی. یه کتاب مثلا 178 خیلی زیباست، یعنی بخونیم. یه دوره تاریخ اهل بیت و ائمه است، واجبه ما بدونیم اینا رو. خیلی از حقایق رو روشن میکن. امام مجتبی یه هنری کرده خیلی عجیبه، و اون اینه که امام مجتبی در مقابل یک جبهه نفاق بسیار پیچیده قرار داشت به نام معاویه ابن ابی سفیان. جبهه نفاق معاویه، آدم عجیبی بوده، برید بخونید. این پدر سوخته ناخوناشو میگرفت جمع میکرد توی چیزی ناخونش. گفتن آقا چرا ناخونتو جمع میکرد؟ گفت شنیدم از پیغمبر که مستحب است میت را که دفن میکنن ناخونهای او را هم. ظواهر رو حفظ میکرد، البته با یه عده از خواصش تو خلوتش کارهای عجیبی میکرد. مثلا یه کسی میگه من یه روز سر سفره معاویه بودم، یه غذایی آوردن، یه سینی بزرگ آوردن گذاشتن جلو معاویه. من هی نگاه کنم فهم غذا رو من تا حالا ندیدم. چی غذا؟ غذا چی؟ و بعد متوجه شدم یه دانه های ریزی اندازه مثلا ماش، همتون ماش رو دیدید؟ حالا یه ذره بزرگتر کوچکتر، سفید 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 سفید. گفتم من همه غذا رو نگاه بدم سوال برام شد این غذا چیه؟ فکر میکنی چی گفته باشم؟ مغز سر گنجشک. لا اله الا الله، صیادانی داشت میرفتن گنجشک ها رو شکار میکنن، صید میکردن با یه روشی مغز از غذاهای مورد علاقه معاویه. ها نقلیه، نقلیست من کردم. در خفا اینجوری زندگی میکرد معاویه، اما این عنصر منافقی که واقعا باید تاریخ راجبش بررسی کنه، اینا چه کردن بعد رسول الله با این حرکت منافقانه که گفتن تا رسول الله زنده است ما کار نمیتونیم بکنیم، بعد رسول برنامه‌مون اجرا کنیم. امام حسن جلوی همچی شخصیتیه. وقت امام حسین برای حفظ دین، دین نبی، باید هم خونه دل بخوره، هم صبر بکنه، هم با درایت شرایط بگذارد و اون اسلام ناب رو که الان بالاخره در دنیا به دست ما رسیده. ما میدونیم در بین همه این فرقه ها یه فرقه، فرقه حق است و اسلام ناب است، همونجوری که حضرت امام گفتن. این از بین نره. اونا دوست داشتن یه اسلام مندرآوردی، اسلام خودشونو غالب کن. الان هم عربستان سعودی اسلام خود 7 ساله داره به یمن حمله میکنه. آقا صدها هزار نفر آواره شدن، هزاران ده ها هزار نفر کشته شدن، مردم از گرسنگی مردن، تو خادم الحرمینی، حالا الان به دریوزگی افتادی که حضرت آقا چند روز پیش فرمودن این جنگ احتمال پیروزی نداره، چرا تمومش نمیکنی؟ حالا میگن یه تصمیماتی ظاهرا داره میگه، فضا داره میره، بس فهمیده داره خطا میکنه، میخواد جمعش کنه. حالا پشت پرده دست به دامن ایران هم حتما میشه. این همون اسلام معاویه است، این همون اسلام یزیدی است، همون اسلامی که اونا دنبالش بودن. تو خفا بخورید و بچرید و هزار جنایت بکنید، ظلم کن به خاطر حفظ منافعت، هر کس هم جلوت وامیسه آقا این فلان است بمان است، با اتهام و تهمت و همه رو از راه بدر کن. لعنت الله علیه مجمعین. امام حسن این جبهه نفاق را افشا کرد. الان من و شما متوجه میشه حرکت امام حسن چه حرکت مظلومانه، در این حال دقیق و صبورانه و افشاگرانه بوده است. نقطه. ولی حرکت ابی عبدالله اصلا شرایط، اصلا یزید مخملاج این حرفا رو نداشت، مخملاج نداشت، نه تو کفر خودش آدم برنامه ریزی بود، اما اون درایت بابا رو نداشت، چون وصیت باباش هم گوشه، باباش گفت با حسین ابن علی در نیفت، گوش که نکرد و جنگید، چون مشاورین دیگه ای داشت. حالا کار نداریم، نه ریشه در حتی یهودی ها کنار یزید، اما یهود از اون موقع کار کرده. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه نگاه کن وقتی ابن ملجم ضربت رو زد گفت برید این ابن الیهودیه رو بگیرید، پسر زن یهودیه را، یعنی مادر ابن ملجم هم یهودی ها پا به پا با اولیاء حق آمدن کنار پیغمبر، بعد اومدن جلو، اومدن تا الان یهودیت تو عالم داره کار میکنه، ریشه داره یهودیت. باید این تبارشناسی یهود هم مسئله مهمیست. بیش از این مصدق نشم و السلام علیکم و رحمت